فصل نهم. فرنچمن در حالی که کرمی را بر سر قلاب ماهیگیری قرار می‌داد، سرش را بلند کرد و گفت: زود آمدی؟ آینه نداشتم تا آمدنم به تأخیر بیفتد. به راستی وقتی اشیایی چون آینه فراموش شوند، زندگی چقدر ساده می‌شود. دونا وارد قایق شد و کنار او ایستاد و گفت: بگذار تا من خودم کرم را به قلاب بزنم. فرنچمن قلاب ماهیگیری را به دونا داد و آنگاه دو پاروی پهن را برداشت و روی دماغه قایق نشست و آهسته شروع به پارو زدن نمود و قایق را به سوی پایین رودخانه راند. کرم در دست دونا وول می‌خورد و قلاب ماهیگیری انگشتان دست او را خراش می‌داد. ناگهان دونا سرش را بلند کرد و متوجه شد که فرنچمن به او می‌خندد. دونا با خشم و عصبانیت گفت: این کار از عهده من خارج است. همین که کمی از ساحل دور شدیم آن را برایت انجام می‌دهم. من می‌خواهم خودم آن را انجام دهم. من هیچگاه شکست نمی‌خورم. فرنچمن جوابی نداد. نگاهش را از دونا برداشت و به پرنده‌ای که در بالای سرش پرواز می‌کرد دوخت و به آهستگی آهنگی را با صوت شروع به نواختن کرد. دونا دوباره مشغول کار خود شد و ناگهان پیروزمندانه فریادی کشید و گفت: نگاه کن، نگاه کن، من موفق شدم. و سپس ریسمان ماهیگیری را بلند کرد و به فرنچمن نشان داد. فرنچمن به پاروی خود تکیه داد و قایق را به دست امواج سپرد و گفت: خوب پیشرفت کردی. هنوز مسافت زیادی نپیموده بودند که به تخت سنگی بزرگی رسیدند و فرنچمن به وسیله ریسمانی قایق را به آن متصل نمود و سپس کنار دونا روی دماغه قایق نشست. امواج کوچکی سطح آب را می لرزاند و تکه های علف و برگ های خشک شده روی سطح آب را به این سو و آن سو می برد. هوا ملایم بود. ریسمان در میان انگشتان دونا با حرکت امواج به آرامی پایین و بالا می رفت و دونا گاهی با بی صبری آن را بالا می کشید و قلاب را بازرسی می کرد. اما کرم همچنان دست نخورده بر سر قلاب باقی بود و فقط یک نوار سیاه از جلبک دریایی به انتهای آن چسبیده بود. ریسمان را آنقدر رها کردی که به کف دریا می‌خورد. دونا که از گوشه چشمهایش فرنچمن را می‌نگریست، ریسمان را کمی بالا کشید. در زیر وسایل ماهیگیری عقب قایق دونا ناگهان کاغذ مچاله شده یافت که روی آن تصویر پرنده‌ای در حال پرواز از نواحی گلی دریا کشیده شده بود. دونا به یاد تصویری که چند روز قبل فرنچمن از او کشیده بود افتاد. او آن را با تصویری که فرنچمن بار اول از او کشیده بود مقایسه نمود و تفاوت زیادی میان آنها یافته بود. او را در حالتی نشان می داد که بر روی نرده های کشتی خم شده و پیر بلان مضحک را که با صدای خشنش سرودی را می خواند تماشا می کند. سپس فرنچمن تصویر را برداشت و آن را به دیوار اتاق کشتی چسباند و در پایین آن تاریخ آن را با خط بدی نوشت. دونا از او پرسیده بود: چرا این تصویر را مانند تصویر اول پاره نکردی؟ فرنچمن در جواب گفته بود: زیرا این تصویر حالتی از تو را نشان می دهد که می خواهم همیشه به خاطر بسپارم. حالا او در کنارش ایستاده و موضوع عکس را فراموش کرده و تمام حواسش متوجه ماهیگیری است و غافل از این است که چند نفر از مستخدمین اوستیک و گودلفین و پنروز در آن حوالی در جستجوی او هستند و برای اسارت او نقشه می کشند. فرنچمن ناگهان افکار دونا را از هم گسیخت و گفت: نمی خواهی ماهی بگیری؟ به آن روز عصر فکر می کردم. بله می دانم. از چهرت پیداست. آنها به این حوالی مزنون شدند. این موضوع هیچ مرا نگران نمی کند. هوستیک مردی بدتینت و لجوج است. او مثل گودلفین کودن و بیفکر نیست. او می خواهد که تو را از بلندترین درخت باغ گودلفین حلق‌آویز کند. شاید. حالا مرا مسخره می کنی و خیال می کنی که من هم مانند زنان دیگر از شایعات بی اساس لذت می برم. تو هم مانند تمام زنان دیگر علاقه داری که وقایع را به شکلی غم‌انگیز نشان دهی. تو از آنها غافلی. چه کار می‌خوای بکنم؟ ممکن است یک نفر به تو خیانت کند و به دام آنها بیندازد. من خودم را برای آن موقع کاملا آماده کردم. چگونه؟ تو نقشه اوستیک و گودلفین را می‌دانی؟ نه. به تو نگفتم که چگونه میخواهم آنها را اخفال کنم؟ فکر میکنی که من به هیچ چیز فکر نمیکنم، اما تصور میکنم که یک ماهی به قلاب تو افتاده است. پس تو میخواهی با آنها مبارزه کنی؟ اگر نمیخواهی ماهی را به خشکی بیاندازی، ریسمان را به من بده. تو میخواهی ریسمان را بالا بکش؟ دونا شروع به بالا کشیدن ریسمان نمود و در حالی که میخندید گفت: او اونو گرفتم. سنگینی اون رو در انتهای قلاب احساس میکنم. فرنچمن آهسته گفت: ممکن است آن را از دست بدهی. حالا آرام باش و آن را به کنار قایق بیاویز. دونا برای لحظه‌ای ریسمان را شل نگه داشت و سپس آن را محکم‌تر از اول کشید و درست همین که برق درخشان پولک‌های ماهی را در سطح آب دید، ماهی بر سر قلاب تکانی خورد و در زیر آب ناپدید گشت. آه کوتاهی میان لب‌های دونا خاموش گشت و گفت: آن را از دست دادم، او گریخت. فرنچمن موهایش را از جلوی چشمهایش کنار زد و گفت: حدس می زدم. خیلی به آن علاقه من بودم. می توانی یکی دیگر بگیری؟ ریسمانم گره خورده و باید باز کنم. دونا شروع به باز کردن گره ها با انگشتانش نمود، ولی ریسمان گره بیشتری خورد. دونا از گوشه چشمهایش به فرنچمن نگریست. فرنچمن بدون اینکه به دونا نگاه کند دستش را دراز کرد و ریسمان را از او گرفت. دونا به دماغه قایق تکیه داد و به افق چشم دوخت. خورشید در حالی که نوار قرمز رنگی از خود در آسمان باقی گذاشته بود در مغرب پنهان شد. انوار طلایی رنگ خورشید سطح آب را به رنگ‌های مختلفی درآورده بود. امواج خروشان و غلتان مرتباً بر سینه کشتی می‌خورد. در پایین نهر یک تیهو با نوکش آب بازی می‌کرد. دیری نپایید که به سوی آسمان بلند شد و به آرامی سفیری کشید و دور گردید. دونا گفت: چه وقت آتش می‌افروزیم؟ وقتی ماهی برای شام صید کردیم. اگر نتوانستیم. فرنچمن ریسمان بدون گره را به دونا داد و گفت: آن وقت آتش روشن نمی کنیم. آنها به ماهیگیری خود ادامه دادند. صدای متناوب یک توکا که در میان درختان آن طرف رودخانه مخفی شده بود شنیده می شد. دونا احساس می کرد که تمام وسوسه های درونی او که همیشه آرامش و سکوت او را به هم زده بود و گذشته‌ای پرتلاطم و استراب برای او به وجود آورده بود، همگی آرام شدند. احساس می کرد که نیروی او را جادو و اسیر خود نموده است. حالتی به او دست داده بود که با آن بیگانه نبود، گویی به سرزمینی قدم گذاشته بود که آن را قبلاً می شناخت و از صمیم قلب دیدنش را آرزو می کرد. این آرامشی بود که در جستجوی آن بود و در پی آن به ناورون آمده بود. جنگل و رودخانه و آسمان فقط جزئی از این آرامش را فراهم می کردند. و زمانی کامل می شد که وجود فرنچمن را در کنار خود احساس می کرد. دونا آهسته گفت: رابطه ای ما را به هم نزدیک می کند. ما هر دو فراری هستیم. ناگهان فرنچمن ریسمان را بالا کشید. دونا درون قایق خم شد و در حالی که شانه هایش با شانه های او تماس پیدا می کرد با هیجان پرسید: چیزی گرفتی؟ آری. می خوای آن را بالا بکشی؟ نه، این ماهی شماست. فرنچمن در حالی که لبخندی بر لب داشت ریسمان را به دست او داد و دونا ماهی را که تقلا می کرد روی کف قایق انداخت. ماهی جستی زد و تکانی خورد و ریسمان دور بدنش گره خورد. دونا زانو زد و ماهی را در میان دستهایش گرفت. لباس او در اثر تماس با آب رودخانه تر و گلالود شد و قسمتی از موهایش بر روی صورتش پریشان شد. دونا در حالی که سعی داشت قلاب را از دهان ماهی بیرون بکشد گفت: او ماهی کوچک بیچاره، من تو را خیلی زجر دادم. فرنچمن در کنار دونا زانو زد و قلاب را با یک حرکت ناگهانی از دهان ماهی بیرون کشید. ماهی تقلای مختصری کرد و جان داد. دونا با اندوه گفت: تو اونو کشتی. شانه هایشان به یکدیگر تماس داشت و دست هایشان در دست یکدیگر بود. دونا احساس می کرد که می خواهد هرچه بیشتر به او نزدیک شود. لبهایشان بر روی هم قرار گیرد و فرنچمن دستش را در پشت او حلقه کند. دونا صورتش را برگرداند زیرا می ترسید که فرنچمن راز او را در چشمانش بخواند و تحقیرش نماید، درست همانطوری که هاری و روکینگهام زنها را در سوان تحقیر می کردند. دونا موهایش را که روی صورتش ریخته شده بود عقب زد و لباسش را مرتب کرد، ولی در اعماق قلب خود احساس می کرد که رفتار مصنوعی او نمی تواند فرنچمن را فریب دهد. گرسنه ای؟ دونا با صدایی که به گوش خودش نیز ناآشنا بود پاسخ مثبت داد. فرنچمن گفت: پس ما آتش روشن می کنیم و شام می خوریم. خورشید در مغرب پنهان شده و سایه درختان ساحلی اشباح متحرکی بر روی سطح آب به وجود آورده بودند. آب دریا به سرعت بالا می آمد. فرنچمن قایق را به سوی بستر رودخانه راند تا با کمک جریان آب به انتهای رودخانه بروند. آسمان بیرنگتر و اسرارآمیزتر و آب رودخانه تیره تر از همیشه می نمود. بوی خزه و علفهای تازه در هوا پیچیده شده بود. ناگهان فرنچمن قایق را در وسط رودخانه متوقف ساخت و گفت: صدای مرغ حق است. می شنوی؟ دونا احساس می کرد که فرنچمن همه چیز را در چشمان او می خواند. نگاه فرنچمن آهنگ صدای او گویای این حقیقت بود که او نیز صمیمانه دونا را دوست دارد، ولی هر دو سعی می کردند که حقیقت را مخفی نگاه دارند. تا چه موقع؟ شاید فردا، شاید پس فردا و شاید هم هرگز. فرنچمن قایق را به طرف پایین رودخانه راند و آنها وارد خلیج شدند. انبوه درختان تا کنار آب صف کشیده و تا نزدیکی اسکله ادامه داشت. فرنچمن به پارویش تکیه داد و گفت: درست فهمیدم؟ بله. فرنچمن دماغه قایق را به سوی گلی گردانید و بعد از لحظه ای آنها قدم به ساحل گذاشتند. فرنچمن قایق را از دریا بیرون کشید و سپس چاقویش را بیرون آورد و در کنار آب زانو زد و مشغول پاک کردن ماهی شد و به دونا گفت که آتش بیفروزد. دونا مقداری شاخه خشک در زیر درختی پیدا کرد و آنها را با بازوانش خرد نمود و به صورت ضرب در روی هم چید. فرنچمن کنار آتش زانو زد و با یک سنگ آتش روشن کرد. چوبها با صدا شکسته می شدند. هر لحظه شعله آتش بیشتر می شد. نگاه آنها از درون انوار طلایی رنگ آتش به یکدیگر دوخته شده و سایه تبسمی بر روی لبهایشان نشسته بود. تا به حال در هوای آزاد ماهی سرخ کردی؟ دونا جای کوچکی در زیر چوبها و میان خاکسترها باز کرد و سنگ صافی را در آنجا قرار داد و سپس ماهی را بر روی آن گذاشت. ابروان فرنچمن به هم گره خورده و شعله آتش چهره او را برافروخته نموده بود. فرنچمن نگاهی به دونا کرد و لبخندی زد و سپس با چاقو ماهی را برگرداند. وقتی که ماهی به اندازه کافی سرخ شد، فرنچمن آن را روی یک برگ قرار داد. ماهی در اثر حرارت جزجز می کرد. فرنچمن آن را از وسط به دو نیم کرد و در حالی که تبسمی بر لب داشت، نیمی از آن را به دونا داد. دونا گفت: ای کاش که... هنوز حرف دونا تمام نشده بود، فرنچمن از جا برخاست و به طرف قایق رفت و با بطری بزرگی بازگشت و گفت: من فراموش کرده بودم که شما به شام خوردن در سوان عادت دارید. دونا مدتی سکوت کرد و آنگاه گفت: از شام خوردن من در سوان چه می دانی؟ فرنچمن انگشتانش را که در اثر تماس با ماهی چسبناک شده بود لیسید و مقداری شراب در گیلاس ریخت و گفت: خانم ست کلوم در کنار روسپی های شهر شام می خورد و سپس همچون پسر ولگردی در خیابان های لندن پرسه می زند. دونا در حالی که به آبهای تیره خیره شده بود، گیلاس را به لبانش نزدیک کرد ولی آن را نیاشامید. ناگهان به خیالش گذشت که فرنچمن او را یک زن هرجایی و هرزه تصور می کند، زنی که می خواهد مردی را به دام بیندازد. با این تفاوت که زن روسپی تنها به خاطر پول این کار را می کند. اندوهی عمیق قلبش را به هم فشرد. آرزو کرد که در ناورون، در خانه خودش و در اتاق خودش بود و می توانست جیمز را که چهار دست و پا تلو تلو خوران به طرف او می آید از زمین بلند کند و در آغوش بگیرد، سخت به سینه بفشرد و صورتش را به گونه های گوشتالود او بچسباند و این احساس اندوه و غم و بی هدفی را فراموش کند. فرنچمن گفت: تشنه نیستی؟ دونا با اندوه به فرنچمن نگریست و گفت: نه فکر نمی کنم. آنها بدون آنکه با یکدیگر حرفی بزنند به شعله های آتش خیره شده بودند و حرف هایی که نمی توانستند به زبانشان بیاورند در هوا زبانه می کشید و محیطی خفقان آور به وجود می آورد. بالاخره فرنچمن سکوت را شکست و آهسته گفت: هنگامی که در اتاقت می‌خوابیدم و به تصویرت نگاه می‌کردم، تو را در حال ماهیگیری و یا تماشای دریا از عرشه لاموت در نظر مجسم می‌کردم. دونا آهسته گفت: این اشتباه محض است که انسان به کسی که ندیده است فکر کند. فرنچمن جواب داد: شاید، اما این اشتباه تو بود که تصویرت را با علم به این که دزدان دریایی در سواحل انگلستان رفت و آمد دارند در اتاق خواب گذاشته بودی. تو می توانستی روی آن را به طرف دیوار برگردانی و یا تصویری از دونای حقیقی در خیالت مجسم کنی، تصویری که او را در حین تاخت و تاز با شلواری عجیب و نقابی بر صورت برای ترساندن زنان پیر و گوشه‌نشین شهر سوان نشان می‌دهد. این یکی از سرگرمی‌های تو در سوان بود؟ این آخرین کاری بود که قبل از فرار از لندن انجام دادم. فرنچمن ناگهان خندید و مقدار دیگری از توده چوبی که در پشت سرش قرار داشت برداشت و بر روی آتش افکند و گفت: تو هم مانند من جسور و یاغی بوده ای. پوشیدن لباس سواری و ترساندن زنهای پیر دست کمی از دزد دریایی بودن ندارد. اما تو پس از به دست آوردن غنایم احساس غرور می کنی. اما من بعد از آن شب همیشه در خود احساس نفرت و حقارت کردم. تو یک زن هستی و حتی کشتن یک ماهی هم تو را ناراحت می کند. وقتی که من پسر جوانی بودم سرباز بازی می کردم و برای شاهم می جنگیدم، ولی در هنگام رعد و برق سر بر دامان مادرم می گذاشتم و انگشتانم را در گوشهایم فرو می کردم. برای آنکه سربازیم را حقیقی جلوه دهم، گاه به گاه دستهایم را قرمز می کردم و وانمود می کردم که مجروح شدم، اما وقتی برای اولین بار سگ خونالودی را دیدم که جان می سپرد، فرار کردم و مریض شدم. این همان حالتی است که من بعد از بالماسکی احساس کردم. به خاطر همین آن را برایت گفتم. حالا تو دیگر به خون ریزی و آدم کشی اهمیتی نمی دهی. تو یک دزد دریا هستی و جنگیدن، دزدیدن، کشتن و غارت کردن زندگی تو شده. تمام کارهایی که روزی تظاهر به آن می کردی ولی از انجام دادن آنها وحشت داشتی، حالا دیگر برایت عادی شده.
برعکس، اغلب اوقات من می ترسم.
اما نمانند سابق، دیگر تو از ندای وجدان نمی ترسی؟ از وقتی که یک دزد دریایی شدم، تمام احساسات در من مردن. شاخه های خشک در آتش می سوخت و فرو می نشست و به قطعات کوچکی تبدیل می شد. شعله ها هر دم ضعیفتر می شد و طولی نکشید که به خاکستری سفید مبدل گردید. فرنچمن گفت: فردا باید نقشه دیگری بکشم. دونا از گوشه چشم به فرنچمن نگریست و گفت: منظورت این است که باید از اینجا بروی؟
میخواهم دوستان تو گودلفین و استیک را به دریا بکشانم.
خطرناک است.
میدانم.
جای دیگر هم در طول ساحل لنگر میاندازی؟
شاید.
ممکن است اسیر شوی؟
شاید.
چرا؟
میخواهم به خودم ثابت کنم که فکر من بهتر از آنها کار میکند.
دلیل احمقانه است. غرور و خودپسندی تو را ثابت میکند. بهتر است به بریتانی بازگردی. تو دوستانت را به نیستی میکشانی.
آنها اهمیت نمی دهند.
ممکن است لاموت صدمه ببیند.
لاموت برای لنگر انداختن در بندر ساخته نشده.
دونا دیگر حرفی نزد و به خاکسترها که باد آنها را به اطراف می برد خیره شد. فرنچمن دستهایش را بالای سرش برد و خمیازهی کشید و گفت: ای کاش تو یه پسر بچه بودی و همراه من می اومدی.
حالا هم می تونم بیام.
زنهایی که از کشتن یک ماهی وحشت دارن خیلی حساسن و نمی توانند با دزدان دریایی همکاری کنند. دونا در حالی که ناخونش را می جوید گفت: تو این طور فکر می کنی؟
کاملاً.
خواهش میکنم اجازه بده همراهت بیام. به تو ثابت خواهم کرد که اشتباه میکنی.
سفر دریا حال تو را به هم میزند، و یا اینکه سرما میخوری و مریض میشوی و درست موقعی که نقشه های من با موفقیت پیش میرود از من میخواهی که تو را به ساحل بازگردانم.
دونا با خشم به فرنچمن خیره شد و گفت: چقدر حاضری شرط ببندی؟
نمیدانم.
گوشواره هایم، همان گوشواره های یاقوتی که وقتی در ناورون با تو شام میخوردم به گوشم بود.
آنها واقعا با ارزش هستند. اگر تو این شرط را ببری چه چیز از من میخواهی؟
دونا لحظه ای سکوت کرد و به نقطه ای خیره شد و ناگهان گفت: کلاگیس گودلفین را.
قبول دارم.
دونا در حالی که به سوی قایق می رفت گفت: چه وقت حرکت می کنی؟ هر وقت نقشه های من تکمیل شود. و تو فردا شروع به کار می کنی؟
فردا شروع به کار می کنم.
فکر می کنم کمی سرم درد می کند و سردردم با تب همراه است. بنابراین پرو و بچه ها باید از آمدن به اتاق من خودداری کند. ویلیام با وفا پرستاری مرا به عهده خواهد داشت و غذا و آب برای بیمار می آورد. بیماری که هرگز در اتاقش نیست. تو خیلی زرنگی. دونا سوار قایق شد و فرنچمن پاروها را برداشت و به آرامی قایق را به طرف خلیج راند. دکل لاموت در نور خاکستری کمرنگی از دور نمایان شد. آنها در کنار اسکله که در ابتدای خلیج قرار داشت از قایق پیاده شدند و به طرف جاده اصلی رفتند. فرنچمن گفت: من فکر میکردم از شامی که با گودلفین خوردی لذت بیشتری بردی. خیلی زیاد. ماهی ها به طرز دیگری سرخ شده بودند. بسیار لذیذ بودند. دریا اشتهای انسان را کور میکند. برعکس، هوای دریا اشتهای مرا تحریک میکند. ما باید قبل از سپیده دم حرکت کنیم. بهترین موقع روز. شاید مجبور شوم بدون اطلاع قبلی کسی را به دنبالت بفرستم. من همیشه حاضرم. آنها صحبت کنان از میان درختان گذشتند و وارد جاده شدند. ویلیام نزدیک کالسکه به انتظار آنها ایستاده بود. در این موقع ساعت بزرگ دیواری جلوی ساختمان نیمه شب را اعلام کرد. فرنچمن لحظه‌ای در زیر سایه درختان ایستاد و مشتاقانه دونا را نگریست و آنگاه پرسید: واقعاً می‌خوای بیای؟ بله. فرنچمن پشت به دونا نمود و به طرف لاموت که در خلیج لنگر انداخته بود بازگشت. دونا لحظه‌ای چند در زیر درختان اوریان اطراف جاده ایستاد و به آینده مبهم خود که در حالی از بیم و امید محصور شده بود اندیشید و به زمزمه شاخه های درختان که همراه نسیم می جنبیدند گوش داد.